بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين العبد المؤيد و الرسول الامجد الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت دنیوی و برترین راه برای رستگاری اخروی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم. سبک زندگی اسلامی، صراط مستقیم نجات و کمال انسانی، و چون در فضای سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت به سر میبریم، از لسان امام سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا این موضوع را بیان میکنیم و از آموزه های آسمانی مکتب اهل بیت درس میآموزیم. همیشه انسان به دنبال چند موضوع در نظام خلقت بوده، به ویژه انسانهایی که اهل ایمانن، به دنبال این بوده که محبوب ترین فرد نزد خدا باشد و از آثار عالیه محبوبیت الهی بهرمند گردد، به دنبال این بوده که والاترین باشد، نزدیکترین باشد، خوشنودترین باشد و گرامیترین انسان در دنیا و آخرت نزد خدا، که تمامی این امور آثاری الهی دارد برای انسان که موجب سعادت، رستگاری و صعود در مسلک کمال انسانی است. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: ان احبکم الی الله احسنکم عملا. محبوب ترین شما در نزد خدا اون فردی است که کارهای شایسته می کند با زیباترین صورت خود، یعنی نیکوکار هست، شایسته کار هست و کار خود را در نهایت زیبایی به جای می آورد. احبکم ان احبکم الی الله احسنکم عملا، محبوب ترین شما در نزد خدا اون شخصی است که هم کار نیک انجام میدهد و هم اون کار نیک را در صورتی به شکلی زیبا، مثلا نماز میخواند که یک کار نیکو است در زیباترین شکل خود، لباس زیبا در اول وقت به جماعت با طمأنینه، صدقه میدهد که یک کار خیر هست، از فقرا دستگیری میکند در شکلی بسیار زیبا، پنهانی بدون منتگذاری و تکریم فردی که به او احسان میکند. ان احسنکم ان احبکم الی الله احسنکم عملا و ان اعظمکم عند الله عملا اعظمکم فیما عند الله رغبتا. والاترین انسان، ارزشمندترین انسان در نزد خدا اون فردی است که تمام کار خود را برای خدا انجام می‌دهد. نمازش برای خدا، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این کلام حضرت ابراهیم است. تو خدایا نمازم، عبادتم، زندگیم، مرگم همه برای توست. والاترین انسان، ارزشمندترین انسان اون انسانی است که اعمالش لله باشد، و اگر کسی اعمالش برای خدا بود، خدا نیز برای او یاری میرساند. من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا کار کند، خدا نیز برای او کار خواهد کرد. و ان انجاکم من عذاب الله، نجات بخش ترین عمل برای انسان عبارت است از اشدکم خشیتن لله، اون خشیت خداست. خدا ترسی با معرفت، خشیت یعنی خدا ترسی با معرفت. ان انجاکم من عذاب الله اشدکم خشیتن لله، نجات بخش ترین عمل برای انسان اون عملی است که عبارت است از ترس با معرفت از خدا. بخواد گناه کنه بترس، بخواد حتی شبهه ای رو انجام بده بترسه که نکنه خدایی نکرده گناه باشه. و ان اقربکم من الله اوسعکم خلقا، نزدیکترین فرد به خدا اون انسانی است که اخلاق نیکو داره، دارای نیکوترین اخلاق هست. برخورد او با جامعه، برخورد او با خانواده، برخورد او با پدر و مادر و همسر و فرزند، با خیشان، با جامعه، با اونهایی که بهش خوبی میکنن، با اونهایی که حتی بهش بدی میکنن، دارای برخورد منطقی خوب همانند رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. روزی فردی آمد به امام سجاد توهین کرد و متاسفانه این فرد در تاریخ نقل شده، یکی از خیشان اون حضرت بود. حضرت چیزی نگفتن، بعد به منزلشون رفتن، گفتن اگر این چیزی که به من نسبت دادی من این گونه ام، خداوند مرا ببخشد، و اگر این گونه نیستم تو تهمت زده ای، خدا تو رو ببخشد. این اخلاق الهی، اخلاق نیکو. اذا مروا باللغو مروا کراما، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این سیره بزرگان، سیره اهل بیت هست، این آموزه های قرآنی است، اخلاق نیکو. نزدیکترین فرد به خدا اون انسانی است که اخلاق نیکو داره، به مردم خدمت میکنه بدون توقع، سوء استفاده نمیکنه، مردم رو برای خودش نمیخواد، خانوادش رو برای خودش نمیخواد، بلکه خودش رو برای دیگران میخواد. اون چیزی که برای خود دوست دارد برای دیگران هم دوست داره و انجام میده، و اون چیزی که برای خود بد میپنداره برای دیگران هم بد میپنداره، انجام نمیده در قبال دیگران. و ان ارزاکم عند الله اسبغکم علی ایاله. خوشنودترین فرد در نزد خدا، یعنی خداوند از اون کسی بیشتر خوشنود می شود که این گونه باشد، نسبت به خانوادش، نسبت به همسر، نسبت به فرزند، نسبت به پدر و مادر با دستی باز عمل می کند. در امور اقتصادی در خدمت والدین، همسر و فرزندان هست. در امورات اخلاقی و معنوی با یک شرح صدر زندگی را به سمت خدا مدیریت میکند و هدایت میکند. اشتباهات دیگران را، خانواده را تذکر میدهد و میبخشد و اصلاح میکند و خوبی های اونها را با تشکر و قدردانی پاسخ میدهد. و این اکرمهم اکرمکم عند الله اتقاکم لله، و گرامیتر و والاتر و ارزشمندترین شما در نزد خدا اون کسی است که بیشتر تقوا را مراعات میکنه. تقوا یعنی پرهیز از مخالفت فرمان خدا، حرام رو مرتکب نمیشه در همه عرصه ها، چه عرصه سیاسی، چه عرصه فرهنگی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه در حوزه های تأثیرگذار در زندگی و نظام، و واجبات را به شکل زیبا با رغبت و میل انجام میده، پرهیز میکنه از گناه، زندگی حلال داره. زندگی حلال موجب گسترش و ازدیاد رزق و روزی میشه. اما اگر انسان زندگی حرام داشته باشه، هم خود دچار مشکل میشه، هم خانواده، و هم در آخرت مبتلا به عذاب. بنابراین اگر میخواهیم محبوب خدا شویم، شایسته ترین عمل به شکل زیبا انجام دهیم. اگر میخواهیم والاترین نزد خدا باشیم، کار را برای خدا انجام بدیم، اخلاص داشته باشیم. اگر میخواهیم در روز قیامت نجات پیدا کنیم، در دنیا خشیت خدا داشته باشیم، خودمونو در محضر خدا بدونیم و از گناه در محضر خدا پرهیز کنیم. اگر میخواهیم نزدیکترین فرد نزد خدا باشیم، اخلاق نیکو داشته باشیم، اگر میخواهیم انسانی باشیم که در درجه بالای رضایت الهی باشیم، اخلاق نیکو، اخلاق شایسته داشته باشیم. و اگر میخواهیم بالاترین، والاترین، ارزشمندترین انسان به نزد خدا باشیم، تقوای الهی را مراعات کنیم. خدایا به همه ما توفیق اجرای این امور عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدة النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر التور، و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد، وعلي ابن محمد الهادي والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي، وجل الله على عباده وأمناءه في بلاده، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایات ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در دیدار با جمعی از فرهنگیان به ویژه دانش آموزان در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مطالب بسیار مهم و راهبردی ایراد فرمودند که به برخی از فرازهای آن اشاره تحلیلی می کنند. معظم الله فرمودند که همینک تمامی نهضت‌های مردمی و آزادی بخش با شعار مرگ بر امریکا قرین شده است، یعنی یک بیداری عمومی در سطح جهان ایجاد شده و همگان متوجه این معنا شدن که کانون شرارت جهان امریکای جهانخوار هست. امریکایی که به دنبال چپاول ثروت جهانی و تسلط بر مراکز قدرت سیاسی در جهان هست، به دنبال استعمار کشورها و به بند کشاندن ملت هاست. این بیداری سیاسی که در پرتو انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده، موجب شده که تمامی نهضت ها سمت سوی مبارزه با جهان استکبار به سرکردگی امریکا جهت پیدا کند. فرمودن سخنان دو نامزد ریاست جمهوری امریکا به خصوص در مسائل اخلاقی برای از بین بردن شخصیت امریکا و افشاء ماهیت آن کافی است و بسیار کار خوبی است که این مناظرات پخش میشه تا همه مردم به ویژه در سرزمین‌های اسلامی متوجه بشن که امریکا و دولت امریکا و سران امریکا و پشت صحنه سیاست امریکا چه لابی هاست، صهیونیست چه نقشی داره. در صدر سیاستمداران امریکا میبینید شما چه خط فساد سیاسی، اخلاقی، اقتصادی است، حتی مذهبی، چقدر انحراف هست. و این افراد ادعای مدیریت نظم نوین جهان داشته باشه، بگن ما نظم نوین جهان را طراحی میکنیم، برنامه ریزی میکنیم و مدیریت باید بکنیم. اینها مفسدان فی الارضند، اینا افرادی هستند که به دنبال جنایت برای سود خودند. فرمودند که مذاکره با امریکا نه تنها مشکلات ما را حل می کند، بلکه افزایش هم می دهد. با دست مذاکره می کنند، از پشت خنجر می زنند. این طبیعت سیاست امریکاست. ساده لوحی سیاسی است اگر کسی به امریکا اعتماد کند. نشان از پایین بودن درجه معرفت سیاسی و تحلیل سیاسی است اگر کسی به امریکا اعتماد کند. معظم الله فرمودند 10 دلیل هست و این برجام هم یکی از اونها. و فرمودن اخیراً مذاکره کننده دولت امریکا در مذاکره برجام خود گفته که ما با برجام ایران را کنترل رشد دانش و فناوری هسته‌ای کردیم و تحریم ها هم رو بیشتر کردیم. این که بیاییم بگوییم برجام ایران را نجات داد، ایران را به اوج رشد اقتصادی و حضور در صحنه‌های بین المللی رساند، این یک تحلیل غلط هست. برجام یعنی مذاکره با شیطان بزرگ، که ما میخواستیم با دادن برخی از امتیازات تحریم‌ها برداشته شود و شما می‌بینید هیچ تحریمی برداشته نشده جز روی کاغذ. برجام خودش یک دلیل هست از خیانت امریکا، بدعهدی امریکا، پیمان شکنی امریکا. و الان شما می‌بینید هر دو نامزد ریاست جمهوری امریکا از هم مسابقه به هم مسابقه میدن، از هم پیشی میگیرن که کدام بیشتر علیه ایران باشن. لکن امریکا بداند که مقام معظم رهبری، ولی امر ما و تمامی ولایت مداران و این مردم همواره بی اعتماد به امریکا هستن و یک پارچه فریاد مرگ بر امریکا میدن. فرمودند که امروز دیگه من تنها نیستم که بگویم اعتمادی به امریکا نیست. خود مسئولین، خود مردم، خود مذاکره کنندگان همه دیگه متوجه شدن اعتماد به امریکا یعنی اعتماد به شیطان. هیچ وقت نمیتوان به شیطان اعتماد کرد. او به دنبال رشد و اندیشه ها و اجرای تفکرات جنایتکارانه خود هست به هر قیمت. اون هیچگاه نمی آید رژیم اشغالگر قدس را رها کنه، ایران را بگیره، ظلم اقتصادی را رها کنه، عدالت اقتصادی را بگیره. طبیعت امریکا چپاول، جنایت، خیانت و تسلط بر مراکز قدرت هست. فرمودن که برخی در داخل فکر میکنن سازش با امریکا موجب توسعه اقتصاد خواهد بود. فرمود اینطور نیست. خود امریکا تراز مالی اون دچار مشکل هست. برای تأمین اعتبارات خود و رشد اقتصادی کارتل ها و بنگاه های اقتصادی صهیونیستی به هیچ صورت نمیاد کمک اقتصادی به کشور دیگری کنه. این هم کشوری مثل ایران که انقلابیست، استکبارستیز هست. این یک خیال خام هست که برخی شخصیت‌های سیاسی به دنبال این هستند که ما سازش با امریکا کنیم اقتصاد در داخل خوب میشه. تنها راه رشد اقتصاد و شکوفایی آن اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است. اینو اجرا بکنید، اینو در حد حرف نگه ندارید، وارد صحنه بشید، یک برنامه ریزی دانش بنیان جامع، نقشه جامع اقتصاد ایران را طراحی کنید، برنامه 20 ساله 30 ساله اقتصاد ایران را طراحی بکنید، ظرفیت ها را داشته باشید، بانک اطلاعات جامعه ویژگی ها و قابلیت های استان ها را داشته باشید. استان بوشهر دارای ظرفیت اقتصاد کرانه ایست که بالاترین نرخ رشد ناخالص ملی میتونه داشته باشه و شما میبینید این ظرفیت ها همه راها شد. اقتصاد مقاومتی یعنی رشد، شکوفایی اقتصاد در داخل و تأثیرگذاری بر اقتصاد جهان هست. این راه اون هست. ارتباط با امریکا، همنشینی با امریکا، لبخند به امریکا، اگر قرار بود اقتصاد ایران را درست کند، رکود کنونی را درست کرده بود. این یک نگاه غلط هست و حضرت آقا فرمودند این نگاه که با ارتباط با امریکا و سازش با امریکا میتوانیم اقتصاد داخل را درست کنیم یک اندیشه غلطی است. فرمودند که 80 جلد از مطالب محرمانه در تسخیر لانوی جاسوسی امریکا تا الان چاپ شده. در هیچ کتاب درسی، نه دبیرستان، نه دانشگاه، نه تبیین آن، میگه ما ملاحظه نمی کنیم. این نشان میدهد که ما باید در نحوه تربیت و پرورش جوانان خود چاره بیاندیشیم. اینطور نباشد که در کتابهای درسی ما از همه چیز سخن گفته شود، از استکبار ستیزی سخنی گفته نشده باشد، از اموری سخن گفته باشد که بود و نبود آن در کتابهای درسی خیلی مهم نیست، اما از رئیس علی دلواری انگلیس ستیز خبری نباشد. صحیح نیست. لذا باید در این امرم مطابق فرمایش حضرت آقا تدبیری کرد. روز دوشنبه سال روز تولد امام کاظم باب الحوائج هست. تبریک عرض میکنیم محضر مبارک حضرت بقیت الله العظم، مقام معظم رهبری همچنین و مسلمین شیعیان. امیدواریم در دنیا رهرو و راه اون حضرت و در آخرت مورد شفاعتشان قرار بگیریم. روز سه‌شنبه روز کیفیت کار و کالاست. یکی از مهمترین امور در اقتصاد مقاومتی بالا بودن کیفیت کار و کالاست. یعنی اگر ما می‌خواهیم به تولید داخلی توجه کنیم، کالای داخلی را بخریم، کالاهای خارجی که مشابه در داخل دارد استفاده نکنیم، باید کالاهای ما دارای کیفیت باشد، که متاسفانه برخی از کالاهای ما دارای کیفیت لازم نیست. لذا باید مسئولین در این رابطه کوشش کنند، هم در اوزی فناوری تولید کالا و هم بر نظارت. در رابطه با کار هم همینطور، باید کار ما استاندارد باشد. کیفیت کار، چه کارهای ساده مثل معماری و بنایی گرفته تا کارهای پیچیده حوزه علم و فناوری، باید دارای کیفیت باشد تا ما بتوانیم ادعا کنیم کار و کالای ایرانی سرآمد هست. روز پنجم صفر سال روز شهادت حضرت رقیه هست. این کودک 3 ساله خاندان عصمت و طهارت، کودکی که صحنه‌های ناگوار کربلا را مشاهده کرده، اسارت در کوفه و شام دیده، تشنگی ها و گرسنگی ها کشیده، غم و مصیبت اطرافیان دیده، سرهای به نیزه رفته عزیزان مشاهده کرده، دختر بچه ای که این چنین در همان کودکی این امور را تجربه کرده. در تاریخ نقل شده که به امام سجاد گفتند کدام حادثه جریان کربلا بر شما سخت آمد؟ همه فکر میکردن شهادت پدر، شهادت برادر، شهادت عمو بیان میکنه، لکن فرمودن از شام. یعنی اسارتی که ما را بردند و در شام صحنه هایی دیدیم که بسیار ناگوار بود. خاندان رسول خدا را از دروازه بردگان وارد شام کردند، دروازه‌ای که برده‌ها را می آوردند و در میدانی نگه می داشتند، اونها را به مردم نشان می دادند و مردم یک به یک این افراد را برای بردگی انتخاب می کردند. حضرت زینب، امام سجاد، امام باقر، حضرت رقیه، حضرت فاطمه، حضرت سکینه، این همه در این میان بودند. این بچه ها می ترسیدن، خودشونو پشت امام سجاد، حضرت زینب پنهان می کردن که مردم متعرض اونها نشن. و وقتی در کاخ یزید اینا رو بردن و حضرت زینب اون خطبه غره را قرائت کردن، گفتن چگونه میشه این بانو رو ساکت کرد؟ گفتن تنها یک راه داره و اون اینه که با خیزران به لب و دندان ابا عبدالله الحسین. حضرت فریاد زد ای یزید دستت نابود باد که تو داری به لب و دندان فردی خیزران میزنید که بارها پیامبر بوسید. شب در خرابه شام جای دادن و این دخترک 3 ساله نیمه های شب بلند شد با آنه پدر ابا عبدالله الحسین بگره. از گریه او دیگران خانوم ها هم شروع کردن گریه کردن، غوغایی شد در خرابه شام. از این صدا متوجه شدن ماموران بنی امیه، گفتن تنها راه ساکت کردن این بچه اینه که سر بریده یا ابا عبدالله الحسین، چون هر وقت سوال میکنه که پدرم ابا عبدالله کجاست، میگن اون به مسافرت رفته، بهانه میگیره. این سر رو ببرید نشان بدید، بگید ناامید باش از بازگشت پدر. این سر بریده رو آوردن، این بچه 3 ساله، این دختر بچه، این سر بریده یه پدر که دید که غرق در خونه، خیره خیره نگاه کرد، گفت پدر جان چه کسی محاسن شریفت به خونت آغشته کرد؟ چه کسی مرا در 3 سالگی یتیم کرد؟ چه کسی ما را به عزای تو نشان؟ و فریادی زد و رحلت کردن. حضرت زینب وقتی که آمدن کربلا، نقل میکنن کنار قبر حضرت ابا عبدالله نشستن، گفتن یا ابا عبدالله هر امری فرمودید انجام دادم، بچه ها مدیریت کردم، نذاشتم اذیت ببینن. یا ابا عبدالله اگر نامحرم نبود نشان میدادم جای تازیانه. یا ابا عبدالله باور نمی کردم زنده باشم بر سر قبرت بنشینم. یا ابا عبدالله فکر نمی کنم خیلی زنده بمانم بعد از تو. یا ابا عبدالله همه بچه ها تو آوردم، این سکینت، این فاطمت، همه را آوردم، اما شرمنده رقیه هستم که در خرابه های شام جا گذاشته. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه به موضع الرساله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب آل ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، به جمعی خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار، جمعی مرزای اسلام مرزای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، مکر و شر استکبار جهانی به ویژه امریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، آل سعود، آل خلیفه، گروه های تکفیری به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.